بسم الله الرحمن الرحیم. 3/12/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آل الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. اقول فیه مضافا الى ما ذکرنا من اباء سیاق الخبر عن التخصیصه ان روایت التثلیث التي هي العمده من ادلتهم ظاهرتون فی حصر ما یبتلی به المکلف من الافعال فی سلاستن. خب بحث در مورد تنبیه دوم بود. مرحوم شیخ حر عاملی فرمودند بعضی از ما میگویند بعضی از ما میپرسند که فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه چیست که شما در شبهه حکمیه قائل به وجوب احتیاط هستید ولی در شبهه موضوع قائل به براءت هستید. مرحوم شیخ حر عاملی آمد تفصیل داد، در ارتباط توضیح داد، فرمود که بعضی از شبهات حکمی هستند، بعضی از شبهات موضوعی هستند، بعضی از شبهات مردد بین حکمیه و موضوعی هستند. این تقسیمات هم از روایات استفاده می شوند. درست شد؟ آمد ریشه این تقسیمات را از روایات در بیاورد. شروع کرد بیان کردن وجوه متعددی از اون ادله‌ای که دلالت می کنند بر این تقسیمات. یک روایت را اول بیان کردند که گفتند دلالت بر شبهه حکمیه موضوعی میکنه. آفرین. اول روایتی رو گفتن که دلالت بر شبهه موضوعی میکنه و گفتن در قسم براءت جاری میشه. مرحوم شیخ جوابشو دادند. قسم دوم که دیروز حدیث رو خوندیم، جواب شیخ رو دیگه گذاشتیم برای درس امروز. مرحوم شیخ الرعاملی فرمود روایتی که پیامبر اکرم فرمود حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک، این روایت دلالت میکند بر شبهه حکمیه. درست شد؟ دلالت بر شبهه حکمیه میکند و احتیاط درش واجب هست. درسته؟ و دیگه شامل شبهات موضوعیه نمی شود. درسته؟ مرحوم شیخ علی الله مقامه در درس امروز جوابش رو می دهد. می فرماید اولا این روایت همون روایت عمر ابن حنظله است. طبق کتاب من صفحه 422 روایات تثلیث رو در بیارید، اخبار تثلیث رو در بیارید، اخبار تثلیث در بیارید، مقبوله عمر ابن حنظله در آوردید که امام صادق فرمود. من قول امام صادق رو میخونم، دوستان دقت کنن، قول امام صادق رو میخونم که امام فرمود انما الامور ثلاثتون امر بین رشده فیتبع، امر بین غیه فیجتنب، امر مشکل يرد حكمه الى الله ورسوله. قال رسول الله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقف المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. این حدیثو داشته باشید، این حدیثو داشته باشید. مرحوم شیخ میفرمایند که این که آمدید شما یه تیکه از روایت عمر ابن حنظله رو آوردید، فقط کلام پیامبر رو آوردید و گفتید که پیامبر فرمود از حلال بین حرام بین شبهاتون بین ذالکه، این دلالت بر شبهه حکمی میکنه و شامل شبهه موضوعی نمیشود، این درست نیست. چرا؟ یک، حدیث ابا داره از تخصیص، اینکه ما بیایم مخصوص شبهات حکمی کنیم و شبهات موضوعی را خارج کنیم، ابا داره. چرا؟ چون دارای یک دلیلی است، اون دلیل دلیل عقلانی است، این دلیل دلیل عقلانی است. وقتی دلیل عقلانی بود هم در شبهات حکمی به کار می رود، در شبهات موضوعی به کار می رود. معنا نداره شما بخواید این حدیث را اختصاص بدهید به شبهات حکمیه و بگید مشمول شبهات موضوعیه نمی شود، این غلطه. پس جواب اول مرحوم شیخ به شیخ الرامل اینه که روایت ابای از تخصیص داره، شما بخواد تخصیص بزنید و شبهات موضوعی رو خارج کنید غلطه، و بخواد مخصوص شبهات حکمیش بکنید درست نیست. این جواب اول. جواب دوم، این روایت، خوب دوستان دقت کنید، این روایت میخواد مسائل مبتلا به مکلف را منحصر کنه در سه قسم. مسائل مبتلا به مکلف اعم از موضوعیه و حکمی هست. این روایت میخواد مسائل و مطالب مبتلا به مکلف را بر سه قسم کند. مسائل مبتلا به مکلف هم میتونه حکمیه باشه و هم میتواند موضوعیه باشه. حالا شما اگر بخواید منحصرش کنید به شبهات حکمیه، معناش اینه که یک سری شبهات موضوعیه مبتلا به در مکلف که دیگه جز این سه قسم نیست، و پیامبر اکرم غفلت کرده از این که بگه، و غفلت این دور از شأن مقام نبوت و عرض کنم رسالت. درست شد؟ اینم جواب دوم. جواب سوم، اگر شیخ حرعاملی می اومد، برگردید به خود همون حدیث مقبول عمر بن حنظله، برگشتید به حدیث عمر بن حنظله، اگر حرعاملی برای اینکه ثابت کند حدیث مخصوص شبهات حکمی است تمسک میکرد به خود قول امام صادق، نه به استشهاد امام صادق که قول پیامبر باشه، تمسک میکرد به خود قول امام صادق بهتر بود. امام صادق چی فرمود؟ در بیارید، در بیارید. امام صادق فرمود انما الامور ثلاثه، امر بین رشد، امر بین غیه، و امر مشکل یرد حکمه الى الله و رسوله. اگر می اومد استشهاد میکرد برای این که منحصر بشه در شبهات حکم، خیلی بهتر بود. چرا؟ چون امام صادق آمد گفت امور بر سه قسمند، اموری که بینند هدایتشون پیروی بشوند، اموری که بینند گمراهیشون اجتناب بشه، و اموری که مشکل هستن. بگی مراد از این مشکل چیه؟ شبهات حکمیه هست. قرینش هم اینه که امام صادق فرموده این امر مشکل، این شبهه، حکمش باید از خدا و رسول پرسیده بشه. خب ما از خدا و رسول حکم رو میپرسیم یا موضوع را؟ حکم را. این قرینه میشود که منظور شبه شبه حکمیه هست. پس اگر شیخ الرعاملی می اومد برای منحصر کردن اینها به شبهات حکمیه تمسک می‌کرد به قول امام صادق، خیلی بهتر بود تا از این که اومد تمسک کرده به قول پیامبر اکرم. اینم جواب بعدی. خب عبارت رو بخونیم. اقول، پس دومین روایتی که شیخ الرعاملی نقل کرد روایتی بود که در جلسه گذشته خوندیم، حلال بین، حرام بین، شبهات بین ذالک. درسته؟ شیخ الراملی گفت این حدیث فقط و فقط شبهه حکمی رو میرساند. در شبهات حکمی ما میبایستی اجتناب کنی و دوری کنی. درسته؟ مرحوم شیخ میخواد جواب بده. اقول فیه، در مورد این سخن شیخ الراملی که فرمود این حدیث شبهات حکمی رو تنها میرساند اشکال است. اشکال چیه؟ یک، مضافاً الی ما ذکرنا، علاوه بر اون مطلبی که در گذشته گفتیم در بحث قبلی، چیه؟ من ابا سیاق الخبر عن التخصیص، ابا دارد سیاق این خبر از تخصیص. ما خبر را مخصوص شبه حکمی بکنیم و شبه موضوعی را خارج کنیم. این حدیث ابا داره. چرا؟ آفرین، چون مشتمل بر یک دلیل عقلی. حالا خوب شد آقای رستمی ها، چون مشتمل بر یک دلیل عقلی است. وقتی مشتمل بر دلیل عقلی بود اون تخصیص بردار نخواهد بود، هم در موضوعی به کار میره هم در حکمی به کار میره. بارک الله. خب این اولا. جواب دوم، ان روایت التثلیس التي هي العمد من ادلتهم ظاهره في حصر ما يبتلي به المكلف من الافعال في ثلاثه. دلیل جواب دوم به شیخ خار اینه که روایت التثلیس، همین روایتی که الان خوندیم ها، نه همین رو که خوندیم، پیامبر فرمود حلال بین حرام بین و شبهات بین ذالک، این روایت التثلیس که عمده ادله اخبارین هست برای وجوب احتیاط، این ظهور دارد در منحصر بودن آنچه که مکلفین به آن مبتلا به هستند. چیان؟ اینکه افعال مکلفین سه قسمند. درست شد؟ میخواد اینو منحصر کنم. خب حالا اگر ما بیایم بگیم این قسمت شامل فقط شبهات حکمیه میشود، پس نه مکلف نسبت به موضوعات خارجی هم مبتلا به داره؟ هست یا نیست؟ داره. اگر داره پس اون امور خارجی مبتلا به مکلف باید بشه قسم چهارم، در حالتی که طبق گفته توی اخباری دیگه شامل نمیشه گفته پیامبر، و پیامبر این قسم چهارم چیکار کرده؟ غفلت کرده و این با شأنه نبوت نمیسازه. میفرماد که ولی اگر بگیم نه این روایت علاوه بر اینکه شامل شبهات حکمی میشه شامل شبهات موضوع هم میشه، حصر کاملا درسته، امور سه قسمند، اهم از این که حکمیه باشد یا موضوع، کاملا درسته. ولی اگر منحصرش کردی به شبهات حکمیه، موضوعی رو چهار کردی؟ خارج کردی، موضوع میشه شقه چهارمی که نگفته پیامبر. میفرماد که فان کان عامتا لشبهه الموضوعیه ایضا سهل حصره، پس اگر خبر تثلیث عمومیت داشته باشد که شامل شبهه موضوعیه ایضا بشود، ایضا یعنی چی؟ علاوه بر اینکه شامل شبهه حکمی میشه شامل شبهه موضوعی هم بشه، حصری که پیامبر آورده کاملا درسته، هیچ اشکالی وارد نیست. امور در شبهات حکمی موضوع سه قسم هستند، حصر کاملا حصره درست است. ولی و انختصت به شبهت الحکمیه، ولی اگر روایت تثلیث مخصوص بشه به شبهه حکمیه، ولی اگر مخصوص بشه روایت تثلیث به شبهه حکمیه و شبهه موضوع خارجی بشه، اون شبهه موضوعیه میشه چی؟ فرد چهارم. کان الفرد الخارجی المردد بین الحلال و الحرام قسم رابع، اون فرد خارجی، اون موضوع خارجی که نمیدونیم حلال است یا حرام، میشه قسم چهارمی که پیامبر نگفته و این با شأن نبوت نمیسازد. لذا باید بگیم که گفته پیامبر که امور رو سه قسم کرده، هم شامل شبهه حکمی است هم شامل شبهه موضوعیه. اگر این کار رو نکنیم تالی فاسد داره. خب تا حالا چند جواب دادیم؟ دو جواب. جواب سوم، اگر جناب شیخ حر عاملی می اومد تو همین حدیث عمر ابن حنزله به قول امام صادق تمسک می کرد، نه به استشهاد امام صادق که قول پیامبر باشه، خیلی راحت تر می تونست بگه این حدیث مخصوص شبهه حکمیه، یعنی قول امام صادق قرینه داره که مخصوص شبهه حکمیه. قول امام صادق چیه؟ امرون بینون، امرون بینون رشدو، امرون بینون غیا، شبهاتون بین ذالکه، و حکمش باید از خدا و رسول پرسیده بشه. اگه حکمش باید از خدا و رسول پرسیده بشه، قرینه است بر این که معروف به شبهه حکمیه است، چون شارع همیشه حکم رو میگه، موضوعات رو که به ما نمیگه. درست آقای نجفی ها؟ نه جمع حواسه. ولو استشهد به ما قبل النبوی من قول صادق علیه الصلاه و السلام که دیروز ولادت با سعادتش بود، بله، که بعضی از بزرگان اهل سنت میگه امام صادق فقط شایسته گفتن انسانه، دیگه از امام صادق بگذریم کسی انسان نیست. یعنی انسانهای دیگر رو ما بخوایم مقایسه کنیم با امام صادق، امام صادق انسان، ما بقیه دیگه انسان نیست. این اعتراف بعضی از بزرگان اهل سنته. ولی عجیبه که چرا افکار امام صادق رو نمیپذیرن. خب اگر شیخ حر عاملی میومد استشهاد میکرد، بله روایتی داریم، حالا که چیز هست پس از امام صادق بگم دیگه، اسم امام صادق اینجا هم اومده، روایتی داریم که شما در مجالستون، خطاب شیعیان میکنند، شما در مجالستون وقتی که امر ما اهل بیت را زنده میکنید، کلام ما اهل بیت را مذاکره میکنید و برای خودتون شرح تفسیر میکنید کلام ما را، بوی شما به استشمام ما میرسد و ما از بوی شما لذت میبریم. یعنی بوی چه میاد؟ بوی عطر ایمان میاد، درسته؟ در دلهای شما بوی عطر شما میاد و ما استشمام میکنیم و این مایه چی میشه؟ ثواب و خیر و برکت میشه. به فضل پروردگار هم دنیا داره میره به سمت اهل بیت عصمت و طهارت، هیچ چاره هم نداره دیگه. بشریت واقعا سرخورده شده از این تمدن غرب، 300 ساله 400 ساله شرق و غرب را با فکر غربی بمباران کردن، اقتصاد گرفته، مسائل سکس گرفته، مسائل فساد جنسی گرفته و با این حقوق بشر پوشالی گرفته و سازمان عرض کنم مللی که مثل یه پتکیست بر سر ملت‌های ضعیف، دیگه انسان‌ها خسته شدن. لذا دیدید یهو تو منطقه خاورمیانه داره انفجارات رخ میده، درست شد؟ این علامت اینه که اون غده ها دیگه وقت ترکیدنش رسیده. همین غده ها دقیقا در غرب هم هست، منتظر زمان سرباز زدنش یک مقداری طول میکشه. بذار یه دفعه کشورهای مسلمان یهو به پا بخیزند، اونها خودشون به پا خواهند اعلام کرد، درست شد؟ یکی از دانشمندان غربی عرض کنم جدیدن وارد حوزه علمی قم شده، مدتی در قم بوده، نامه‌ای به همین پاپ نوشته که اگر میخواید بشریت رو نجات بدید باید بیاید به سمت حوزه علمی قم. پاپ بزرگ باید بیاید به سمت حوزه علمی قم و الا راهی برای نجات بشریت وجود ندارد. خب میگم خدمت. خب ملاحظه کنید، میفرماد که ولو استشهد به ما قبل النبوی من قول صادق علیه السلام انما الامور ثلاثه، اگر شیخ العاملی میومد استشهاد میکرد با اون تیکه‌ای که قبل از گفته پیامبر اکرم بود، اون قسمتی که قبل از پیامبر اکرم بود چیه؟ قول امام صادقی که فرمود انما الامور ثلاثه، اگر به این تمسک میکرد کان ذالک ازهر، این تمسک و استشهادش ازهر بود. در چی؟ فی الاختصاص به شبهه الحکمیه، در این که مخصوص قول امام صادق به شبهه حکمیه. حکمیه چرا؟ از المحصور فی هذه الفقره الامور التي يرجع فيها الى بیان شاره، به خاطر اینکه اونی که منحصر شده فی هذه الفقره در گفته امام صادق اموری است که رجوع می شود در اون امور به بیان شاره. ما در چه اموری رو رجوع می کنیم به بیان شاره؟ در امور حکمیه، در امور موضوعی که ما به بیان شاره رجوع نمی کنیم. درست یا نه؟ قرینه شان تو خود روایت از همها. قرینه چی تو روایت که؟ که گفت شبهاتون بین ذالکه، امور مشکل و امر مشکل، یرد حکمه الى الله و رسوله. این یرد حکمه الى الله و رسوله دلالت میکنه که مرد شبهه حاکمیت. و اگر این استشهاد رو میکرد شیخ العاملی میگفت قول امام صادق دلالت میکنه بر شبهه حکمیه، دیگه اشکالی وارد نمیشه. چرا؟ چون امام صادق نمیخواد امور رو برسقس کنه، بلکه میخواد شبه امور مربوط به حکم را بر چند قسم کنه؟ سه قسم کنه. حذف فقط منحصر میشه به شبهات به امور حکمیه میشود. درست شد؟ ولی اگر استشهاد کرده بود به کلام پیامبر ناچار با تعمیم میداد، شامل شبهات موضوعی هم میکرد. اگر نکنه اشکال وارد میشه که شبهات موضوعی هم مبتلا به هستن، خارج از کلام پیامبر می شود و صحیح نخواهد بود. اگر این استشهاد رو می کرد شیخ حر عاملی به کلام امام صادق، شبهه حاکمی رو ثابت می کرد، فلا یرد اخلالو به کون الفرد الخارجی المشتبه امرن را به اند سلاسه، دیگه وارد نمی شد اخلال بر او به این که موضوع خارجی و فرد خارجی که مشتبه باشه. این هم یک قسمه، چهارم مشتبهه، برای اون ستا این دیگه وارد نمیشد. چرا وارد نمیشد؟ چون امام صادق امور حکمیه را منحصر به سه قسم داره میکنه، اصلا کاری به امور خارجیه نداره. ولی که در کلام پیامبر اینطوری نیست، مطلقه. مطلق که شد یا باید بگی شامل دو قسم حکمی موضوعیه، اگر منحصرش کردی به شبهه حکمیه اشکال شبهه موضوعی وارد می شود. خب تمام شد. شیخ حر عاملی آمد گفت که ما کلام پیامبر را ناچاریم که منحصر کنیم به شبهات حکمیه، نمیتونه شامل شبهات موضوعی بشه. چرا؟ چون در شبهات موضوعی چی حلاله چی حرامه فقط خدا میداند، غیر از خدا کسی نمیداند. مرحوم شیخ میفرماید که منظورت چیه؟ منظورت اینه که در شبهات در موضوعات خارجی اصلا حلال حرامی نیست. منظور اینه یه غلطه. موضوعات خارجی ما خیلی داریم، قسمش حلال قسمش حرامه. و یا اگر منظورت اینه که در شبهات موضوعیه قسم حلال و قسم حرام بیان کمه، اگر منظور این باشه، اگر منظور این باشه که کمه، کم مانع نمی شود از این که کلام پیامبر شامل شبهه موضوعی نشه، مانع نمیشه. کلام پیامبر شامل فرد کثیر و شامل فرد نادر میشه. بله فرد نادر مانع می شود از این که کلام پیامبر فقط هم کنیم بر فرد نادر. فرد نادر خاصیت رو داره که اجازه نمیده کلام پیامبر فقط هم بشه برای خودش، درسته؟ ولی نمیتونه مانع بشه که کلام پیامبر شامل من هم نشه، این رو مانع نمیشود. پس بنابراین اگر منظورت از این که گفتید حلال حرام را در موضوع خارجی کسی نمیده جز علام الغیوب، منظورت که حلال بیان حرام بیان در موضوع خارجی نیست، غلطه، چون در موضوع خارجی هم هست. و اگر منظورت که حلال بیان حرام بیان کمه در موضوعات خارجیه، خب این که میشه فرد نادر. فرد نادر مانع از شمول حدیث بر فرد نادر نمیشه. فرد نادر مانع میشه که کلام پیامبر را فقط هم کنه بر فرد نادر، درست شد؟ پس کلام پیامبر شامل موضوع خارجی هم میشود. علاوه بر این که ما میگیم موضوعات خارجی حلالش و حرامش کم نیست، بلکه پالا بالاتر میگیم خیلی زیادن هم نسبت به حکمیه. شما ببینید یه عنوان رو در نظر بگیرید، میگه الخمر حرام، این چیه؟ حکمه. عنوان الخمر یه عنوان کلیست، حرامون هم حکم کلیست، خب این یکی. ولی در خارج ببینیم موضوعات خارجیه، این خمر حرامه، این خمر حرامه، این خمر حرامه، میلیون ها خمر خارجی ما داریم که چیه؟ حرام هستن. پس موضوعات خارجیه احکامشون حلالشون واضح باشه، حرامهاشون واضح باشه، خیلی بیشتر نسبت به خود احکام کلی و الهی. نه نه از که نه کلامشی در استفاده نمیشه، نه ملاحظه کنه عبارت رو. و اما ما ذکره من المان لشمول نبوی لشبهت الموضوعیه من انه لا یعلم الحلال من الحرام الا علام الغیوب ففیه. اما اون مطلب پایانی که شیخ حر عاملی ذکر کردن اون چی بود؟ این بود که اونچه که مانع از شمول نبوی است بر شبهه موضوعیه، اون مانع چیه؟ اینه که نمیداند حلال را از حرام در موضوعات خارجیه مگر علام الغیوب. این رو گفت، حلال های خارجی حرام های خارجی دیگه از خدا نمیداند. این باعث میشه که ما بگیم حدیث نبوی شامل شبهات موضوعیه نمیشه، میگیم اشکال داره این حرف. ففیه در این مطلبی که ذکر کرد، ففیه اشکال است، اشکال نه که انه ان اريد عدم وجودهما ففیه ما لا يخفا. اگر منظور این که اصلا وجود ندارد حلال و حرام در موضوعات، ففیه ما لا يخفا، در این مراد اشکالی است که مخفی نیست. چیه؟ در امور خارجیه مسلم یک سری امورات حلال و یک سری امورات حلال حرام وجود داره. ولی و ان اريد نادرتهما، ولی اگر منظور این که نادرند حلال و حرام در موضوعات خارجیه، اگر منظور این باشه، ففیه ان النادره تمنع من اختصاص نبوی به نادر، بازم در این مورد اشکال هست. اشکال این که نادر بودن منع می کند از این که مخصوص کنیم کلام پیامبر به فرد نادر. این باعث میشه که ما کلام پیامبر منحصر به فرد نادر نکنیم، ولی باعث نمیشه که بگیم کلام پیامبر شامل فرد نادر نمیشه. نه، کلام پیامبر شامل فرد نادر و غیر نادر میشه. بله باعث میشه که ما اجازه به خودمون ندیم که بگیم کلام پیامبر مخصوص نادره، نه، مال نادر است و غیر نادر. لامن شمول حالهو، نه این که بگیم مانع میشود از این که شامل بشه حدیث نبوی لحمر نادر را. بله مع به علاوه، حالا اسم نادر رو آوردیم، من یه داستانی براتون بگم خستگیتون در بره. داستان نادر با شاد رو گفتم خدمتون. خب ها بله نادر شاه اسم مادر شاز بود. عرض کنم که یه روزی که از منبری های مشهد رفته بود بالای منبر، گفته بود مردم هر کس رباخاری کند مانند این است که در خانه خدا با مادرش فلان کار حرام رو کرده باشد. البته این شاز و نادره، شاز و نادره، جاسوس نادرشاه خودم بی سوادی بود، رفت خبر داد به نادرشاه که بله آقا رفته بالای منبر گفته نادر با شاز در خانه خدا فلان کار کردن با هم. نادرشاه آدم جلادی بود، فرستاد دنبال، اومد گفت تو چرا بالای منبر رفتی حرف زدی؟ گفت من؟ گفت بله. فوری اشاره کرد شاهد بیا. شاهد که اومد گفت شاهد اونی که گفته توضیح بده، توضیح داد مطلب رو، تازه فهمید آقا این جاسوس اشتباه فهمیده مطلب رو. اون خودش قشنگ توضیح داد برای نادرشاه که من این حرف رو زدم. بعد نادرشاه دستور داد که اون جاسوس خوب تنبیه بشه. خیلی به علاوه چه کسی گفته حلال های بیان و حرام های بیان در موضوعات خارج کمند؟ نه خیلی، حلال های بیان حرام های بیان در موضوعات خارج خیلی هم زیادترند. مع ان دعوا کون الحلال البین من حیث الحکم اکثر من الحلال البین من حیث الموضوع قابلت للمنع. به علاوه این که کسی ادعا بکنه حلال بیان و حرام بیانش مال حکم، اکثر از حلال بیان و حرام بیان از حیث موضوع، این حرف قابل منعه، نه ممنوعه. ممنوعه یعنی چی؟ یعنی بل المحرمات الخارجیه المعلومه اکثر به مراتب من المحرمات الکلیه المعلوم تحریمها. بلکه محرمات خارجیه، حلالهای خارجیه که معلوم هستند، بیشترن به مراتب از حرامهای حکم کلی، هم محرمات کلی که معلومن تحریمشان. محرمات کلی منظور چیه؟ موضوع کلی حکم کلی اسمش محرم کلی است. مثلا الخمر حرامون، خمر میشه چی؟ موضوع حرام دیگه، منتها یک موضوع است، عنوانش کلی، اینو میگیم چی؟ محرمه کلی. درست یا نه؟ عرض کنم خدمت شما ان نجسو فرض کنید که حرامون شربه اکلو، این میشه چی؟ یک موضوع کلی، محرمه کلی که حکم کلیش رفته روی این عنوان کلی. درست شد؟ پس منظور از محرمات کلیه چیه؟ همون موضوع کلیست که حکم کلی روش میرود. درسته؟ بلکه محرمات خارجیهی که معلوم هستند حرمتشون، این اکثر از بیشتر از به مراتب از اون موضوعات کلیه، محرمات کلیه که معلومند حرمتشون. مثلا دقت کنید، مثال زدم خدمت شما، الخمر حرامون، این یکی گفته الخمر حرامون، عنوان کلیست، حکم حرمت کلی هم روش رفته، یکیه. ولی در خارج که میریم، این مایه که خمره، این خمر حرامه، این خمر حرامه، این خمر حرامه، میلیون ها خمر حرام ما داریم در خارج. درست شد؟ پس محرمات خارجی به مراتب بیشتر از محرمات کلیه هستند. خب تمام شد تا اینجا. پس مرحوم شیخ العاملی در مقابل شیخ انصاری قرار گرفت، نتونست کاری پیش ببره بتونه این امور رو از روایات استخراج بکنه. مرحوم شیخ العاملی میگه خیلی خوب، بریم سر بحث بعدی. میفرماد از جمله دلایلی که ما اومدیم عرض کنم خدمت شما، یک سری امور رو کردیم شبهات حکمیه و گفتیم احتیاط واجبه، یک سری امور را دو کردیم شبهات موضوعی گفتیم برای اجاری میشه، سرمنشش اینه. جناب شیخ انصاری، ما روایت داریم که به ما گفتن اجتناب کنید یا نه؟ میگیم بله. میگه این روایت در کجا هستند؟ میگه این روایت در تعارض نسن و شبهات نسن، در تعارض نسن و فقدان نسن. روایاتی که در تعارض نسین و فقدان نسین وارد شدند به ما گفتن احتیاط کنید. فوری شیخ عاملی میگه خب فقدان نس و تعارض نس مربوط موضوعی است یا مربوط حکمی است؟ حکمی است دیگه، اسمشو داریم فقدان نس، یعنی شارع باید بیان کنه. تعارض نسین شارع گفته، ما تو تعارض میکنن. پس روایاتی که به ما میگوین احتیاط کنید در تعارض نسین، در فقدان نس، تعارض نس و فقدان نس مربوط شبهات حکمی است. پس اینها ما را میبرن به وجوب احتیاط فقط در شبهات حکمیه. درست یا نه؟ خیلی اینم حرف سوم شیخ الراملی. ثم قال، سپس شیخ الراملی فرمود و منها از جمله دلائلی که ما میتونیم شبهه حکمی را ازش در بیاریم و وجوب احتیاط رو براش بیان کنیم. ما روایاتی است که ورد من الامر البلیغ به وجوب اجتناب ما یحتمل الحرمه والاباحه به سبب تعارض الادله و عدم النص. از جمله اونها ما روایاتی است که وارد شده است، امر بلیغ کردند که اجتناب کنید چیزی که محتمل الحرمه و اباحه است به سبب تعارض ادله و عدم النص، و ذالک واضح الدلاله علی اشتباه نفس الحکم الشرعی. و اینها خیلی واضح هستند که مربوط شبهه حکمی هستند، چون میگه فقدان نص. نص رو من شما بگیم اشاره، تعارض نصین نصوص من تو تعارض میکنه یا نصوص اشاره، پس مربوط شبهه حکمیت. روایاتی که میگن به صورت بلیغ گفتن اجتناب کنید، جایی که ارکان مشتبه الحرمه و اباحه باشه منظور چیه؟ شبهه حکمیت. اولا این روایات میرسونه که شبهه حکمیت، ثانیا باید اجتناب کرد. درست شد؟ مرحوم شیخ وارد صحنه میشه، میگه جناب شیخ حر عاملی، شما خودتون مستحضرید که اخباری هستید، اگر این روایات که میگویند چیز احتیاط کنید در تعارض نسین و در فقدان نس، ما یک سری روایات دیگه هم داریم، یک سری روایات دیگه هم داریم میگن عند تعارض مخیر هستید، احتیاط لازم نیست. این یک دسته. باز یک دست روایات داریم که میگن اگر نسی وارد نشد اباحه، پس احتیاط واجب نیست. شما چطور رفتی چسبیدی به اون روایات احتیاط تنها در باب تعارض نسین و فقدان نس؟ این روایاتی که در باب تعارض نسین گفتن مخیری اینا رو ندیدی؟ و اون روایاتی که در باب فقدان نس وارد شده گفته که اباحه، این روایت رو هم ندیدی؟ خب شیخ عرامل نمیدونه چی کار باید بکنه. اینجاست که مرحوم شیخ انصاری میفرماد اتفاقا روایاتی که در باب تعارض میگه تخییر و روایاتی که در باب فقدان نس میگه اباحه، ممکن از نظر کثرت به اندازه روایت احتیاط نباشند، ولی از نظر دلالت بسیار قوی و قدر هستند، بسیار قوی و قدر هستند. لذا نمیتونیم ما بگیم این روایات میگن شبهه حکمیه و وجوب احتیاط، نه، اون روایت هم با در نظر بگیریم. اقول ما دل على التخییر و توسعه مع التعارضه و علل اباحته مع عدم ورود نهی و ان لم یکن فی الکثره بمقدار ادله التوقف والاحتیاط الا ان الانصاف. روایاتی که دلالت میکنند بر تخییر و توسعه و وسعت داشتن در عمل، در صورتی که تعارض کنند نسین، و همچین روایاتی که دلالت بر اباحه میکنند در صورت عدم ورود نهی، عدم ورود نهی یعنی فقدان نهی، اباحه است در صورتی که نهی وارد نشده باشه و فقدان نهی باشه، ولو این دست روایات داله بر تخییر و داله بر اباحه در کثرت به مقدار ادله توقف و احتیاط نباشند، ولی از نظر دلالت خیلی قوی ترن، اظهرن، الا ان الانصاف ان دلالتها علی الاباحه و الرخصه اظهر من دلالت تلک الاخبار علی وجوب الاجتناب. الا اینکه انصاف اینه که دلالت این گونه روایات بر اباحه و رخصت اظهر است از دلالت اون اخبار. کنم اخبار؟ اخباری که دلالت بر وجوبه احتیاط و اجتناب میکنه. خب عکس، نه اکثر مربوط تعداده، اصلا چی غلطه؟ استنباط شما کاملا غلطه. ممکنه ما یه روایت داشته باشیم، 50 تا روایت داشته باشیم همه ضعیف، یه دونه روایت داشته باشیم سندن دلالتن درست باشه. خب این سندن و دلالت قویه ولی تعدادش به اونها نمیرسه. نه کلا ما داریم میگیم خدمت شما اظهرن من حیث الدلالت و سند، درست شد؟ حالا من حیث الدلالت، وقتی یه روایت از حیث دلالت اظهر باشه قدرت بیشتر از اونایی که از حیث دلالت اظهر نباشن. بله روایاتی که میگه تخییر یا میگه اباحه و رخصت از نظر تعداد کمن، مثلا اینا 10 تاست، روایت باب اعتاد 15 تاست، ولی دلالت اینها بر اباحه قوی تر از دلالت اونها بر چیه؟ بر احتیاطه. اینا توجیه پذیر نیستن ولی اونها چیان؟ توجیه پذیرن. الا این که انصاف این است که دلالت این اخبار بر اباحه و رخصت از هر از دلالت کردن اون اخبار بر وجوب احتیاط. خب پس شما گفتی که آقا شبهه حکمی منحصرا وجوب احتیاط این از آب در نیامد، نه ممکن قائل به چی بشیم؟ اباحه بشیم، برائت بشیم. شیخ آراملی نتونست تا اینجا کاری بکنه، باز هم آخرین فشار رو هم میاره، هنوز یه حرف دیگه میزنه، میگه ما توی این مجلسمون یه مذاکره دیگه با هم دیگه داشته باشیم جناب شیخ، بعد بلنشیم بریم دنبال کارمون. شیخ میفرمون بفرمایید. میگه این که من گفتم در شبهات و حکمیه وجوب احتیاط، در موضوعی براءت این مقتضای جمع بین روایاتی است که ما داریم. روایاتی داریم میگه وجوب احتیاط، روایاتی هم داریم که میگه چی؟ براءت و اباحه. بخوایم جمع کنیم بین این دو دسته روایات به این صورت جمع میکنیم، میگیم اون روایاتی که میگه وجوب احتیاط مثل شبهه حکمیه است، حکمیه. اون روایاتی که میگه اباحه و براءت منظور چیه؟ شبهه موضوعیه. مرحوم شیخ میفرماید که خب خسته شدیم ولی من وجه الجمع بهتری براتون بگم. وجه الجمع بهتر چیه؟ اینه، اون روایاتی که میگه وجوب احتیاط حملش نکنیم بر وجوب احتیاط، حملش کنیم بر رجحان. رجحان، او وقت این رجحان احتیاط هم با وجوب احتیاط میخونه هم با استحباب. با وجوب احتیاط اونجایی که شبهه ما مقرون به علم اجمالیه، شبهه ما مقرون به علم اجمالی باشه احتیاط چی میشه؟ باشه میشه. اونجایی که شبهه ما مقرون به علم اجمالی نشه براءت، منتچی احتیاط چی داره؟ رجحان داره. این خیلی بهتره. شیخ الرامل دیگه بلند میشه و دیگه بریم دنبال کارمون. ملاحظه کنید چهارم، این دلیل چهارم است که شیخ الرامل میاد. قال ان کی؟ شیخ الرامل. و منها از جمله اون دلائل اینه که ان ذالک همانا آن یعنی کدوم؟ وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، براءت در شبهات موضوعیه. این وجه جمع بین اخباره، اخباری که میگن وجوب احتیاط، اخباری که میگن چی؟ براءت و اباحه. جمع بین این اصل اخبار این صورته. لا یکاد یوجد وجه اقرب منه، دیگه جناب شیخ انصاری پیدا نمی کنی وجهی بهتر از این جمعی که ما گفتیم. بین اخبار دیگه وجه بهتر از این گفته ما پیدا نمی کنیم. اقول شیخ انصاری می فرماد نه، مقتضى الانصاف ان حمل ادله الاحتياط على الرجحان المطلق اقرب من ما ذكره. هم کنیم ادله وجوب احتیاط رو بر رجحان مطلق، رجحان داشته باشه احتیاط مطلقا، رجحان مطلق این خیلی بهتره. او وقت در بعضی جاها واجب می شود، در بعضی همون به استحباب خودش باقی می ماند. او وقت اونجایی که با استحباب باقی می مونه هیچ منافاتی با براءت نداره. توضیح مدام، وقتی ما اخبار احتیاط رو حمله بر رجحان مطلق کردیم، میگیم در بعضی جاها این رجحان تبدیل به وجوب احتیاط میشه. کجا؟ شبهه ما مقرون به علم اجمالی بشه. اونجایی که شبهه ما مقرون به علم اجمالی نشه، مثل شبهه بدویه، مثل شربتتون حلال است یا حرام، در اینجا میگیم چیه؟ براءته. منتها احتیاط چیه؟ رجحان داره و حسنه. لذا این وجه که ما گفتیم جناب شیخ قرآملی وجه ما بهتر از شما بود. مقتضای انصاف اینه که هم کنیم ادله احتیاط رو بر رجحان مطلق، این اقرب از اون چیزیست که شیخ قرآملی فرمودند. ما بقیه کلام شیخ قرآملی بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.